آماده به جنگ داره، در از روبرو مثل باران گلوله میاد. خب این یا باید خیلی عاشق باشه یا باید خیلی دیوونه که روبرو گلوله بره. ولی رفتن ملت ایران، شما ملاحظه فرمودید که حالا من به شیمیایی میرسم که واحد خود من دو مرحله شیمیایی شده. شما ببینید که پس از اون که صدام از کنفرانس سران عرب برمیگرده و در کنفرانس سران عرب با این اطمینان بیان میکنه که حمله به خاک ایران، به ارتش ایران برای ارتش عراق یک سرگرمی است. جنگ و هیچ کس چنین تصوری ازش نداره که یه سرگرمیه، ولی ایشون میگه. خبرنگار میاد در جلوی مجلس بهش میگه که همینطوری که جناب قمری فرمودن با چند روزه استان خوزستان رو فتح خواهی کرد و زمینه کشور عراق خواهی کرد. برمیگرده میگه که در سه روز ما استان خوزستان را در هم میپیچیم، با 12 لشکر حمله میکنه به کشوری که تازه انقلاب کرده. هنوز تمام مردم عشق به انقلاب دارن. اصلا جنگ چیزی نیست که کسی خوشش بیاد ازش، ولی دارن تجربه پیروزی انقلاب رو در ذهن و شهر در چیزشون زمزمه میکنن. بعد حمله میکنه با 12 لشکر در حالی که جناب قمری فرمودن که 2 لشکر زرهی در استان خوزستان، اون هم توان رزمی زیر 30%. توان رزمی رو من باز بیان کنم خدمت شما. توان رزمی عبارت است از 100% نفر، خودرو، مخابرات، بیسیم، مهمات،
بله،
و همه اینها، اینا میشن 100%. هر کدام اینها تلف شده باشه درصدی کم میکنه از 100%. و به علت این که اکثر ارتش ما رو،
بله،
سربازان تشکیل میدن و انقلاب شده بود، بنابرای دلایلی سربازان 1 سال به بالا را ترخیص کردن و بر اثر انقلاب دژی رو که جناب قمری فرمودن، شما ببینید 29 دژ در 3 کیلومتری مرز احداث شده بوده و هر دژ 1200 سرباز و 120 تا تفنگ 106 که ضد تانک هست درش مستقر هست. دژ بعدی 18 تا، دژ بعدی 6 تا و به همین ترتیب. انقلاب که شده بود جوانان هر جهت حالا هر که تمام جیپا رو سوار شده رفته بودن، تفنگا رو انداخته بودن اونجا، تفنگا رو هم بعد جمع کردن در پادگانا. تفنگ بدون جیپ کارایی راهپیمایی نداره، برای اینکه سنگینه، نفرات نمیتونه اینو بر دوششون حمل بکنن. و بیشتر چون درس ما شیمیایی هست به سراغ اون بریم. شما ببینید در آمریکا 2 شهر، در ژاپن 2 شهر آمریکا،
بله،
به طور کلی فلج میکنه که آثارش هنوز هم بعد از 70 سال هنوز هست. شیمیایی خیلی مخرب هست.
بله.
بعد در طول جنگ ارتش ما، ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدد این بر اومد که اینو تکمیل ترش کنه. یعنی شیمیایی سر جای خودش بود که برای شیمیایی ماسک، لباس، روکش پوتین و روکش کلاه آهنی تهیه شد. قنقماها هنگام شیمیایی قادر به این بودن که با وصل کردن اون شلنگی که به دهن سرباز وصل میشه و به قنقمه، در میدان شیمیایی دیگر اینا از دهن خارج نمی کنه و با همون آب رو از قنقمه اگه داشته باشه می نوشه.
بله.
و دسته های در طول جنگ در لشکرها به وجود اومد، ابتدا با خودرو و تانکرهای آب که مواد خونسا کننده شیمیایی رو درش ریخته بودن و اینا هم باید مثل آتش نشانی ها ماشینای آپاش اینا در منطقه‌ای که آلوده میشد میپاشیدند و کم کم در اثر بمباران های شیمیایی زیاد مثل حلبچه و سردشت و فلان اینها ما زمانی که حتی هنوز این کیف کمک های اولیه که ارتش به همه سربازان در وسط جنگ داد که هر کدام از اون کیف ها محتویاتی دارن در داخل اون فیلتر کشیدن هوا در منطقه شیمیایی هست، 3 آمپول آتروپین در داخلش هست، 9 آمپول امیل نیتریت هست که هر کدام کارهای خاصی دارن. آمپول آتروپین برای زمانی هست که شیمیایی بمب شیمیایی که زده تابلزاست، سرباز خودش آموزش دیده آمپول رو از داخل کیفش خارج میکنه، به رانش محکم ترجیح میکنه خودش، و احیانا اگر که بمبای شیمیایی مشکل ریه رو به وجود میاره زده شده باشه، از 8 آمپولی که امیل نیتریت هست اینو باید رو دستمال بشکنه و سفاخ کنه،
درست
جلوی بینی خودش میگیره، که بعد تبدیل کرد ارتش به آموزش های شیمیایی میکروبی و شیمی ری رو برداشت هی کرد جاش، یعنی هستی که الان در همه جای دنیا هست. چرا حالا کشورها کمک میکنن به امثال، حالا چون مرده بلاخره خوب نیست که بهش چیزی بگیم، کسی که اینقدر مقتدرانه خبرنگار ازش میپرسه که خب کل ایران تو چند روزه میتونی تصرف کنی، میگه روز ششم اینا در میدان آزادی از من بپرس.
بله.
که حالا من 3-4 عملیات شیمیایی رو که تجربه کردم درش بودم
انشالله، حالا خدمت خواهیم بود انشالله. خیلی ازتون ممنونم امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری‌زاده. اجازه بفرمایید سلام بگم محضر امیر سرتیپ غلام حسین دربندی از یادگاران و فرماندهان 8 دفاع مقدس که پشت خط تلفنیمون هستن و من خودم به شخصه دلم برایشون تنگ شده، چون چند سال پیش فکر میکنم توفیق داشتیم در برنامه نقطه عطف رادیو گفتگو خدمتشون بودیم. امیر دربندی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای امیدی و همچنین مهمانان عزیز امیر سرتیپ صبوری‌زاده، استاد خودم امیر زندی، آزادی سرافراز و عزیز دلم، و همچنین جناب قمری، مرد قهرمان گردان 150 که دژ خرمشهر.
بسیار متشکرم.
مهمانای بسیار خوبی رو جمع کردید. ما در حضور این اساتید اصلا نباید صحبت بکنیم جناب امید.
خواهش میکنم، بزرگوارین شما. ما گفتیم که توی این جمع صمیمی که از یادگاران 8 دفاع مقدس جمع شدن، جای حضرت عالی خالیه. گفتیم از طریق تلفن خدمتتون باشیم. امیر خدمت رو عرض بکنم که ما در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو داریم پیرامون عملیات‌های شیمیایی که رژیم بعث عراق علیه کشورمون در طول 8 دفاع مقدس انجام داد صحبت می‌کنیم. تا اینجای برنامه هم صحبت‌های مقدماتی امیر زندی عزیز، امیر صبوری‌زاده و جانسنگ قمری رو شنیدیم. حالا می‌خوایم از همین جای برنامه رسماً وارد 8 دفاع مقدس بشیم، هرچند عزیزان توضیحاتی رو دادن، از جمله جانسنگ قمری اشاره کردن به عملیات رمضان که در 22/4/61 بوده و اونجا رژیم بعث عراق از سلاح شیمیایی استفاده کرده. امیر صبوری‌زاده هم اشاراتی داشتن به در واقع به کارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعث عراق، و امیر زندی هم که تاریخچه‌ای از سلاح‌های شیمیایی و جنگ‌های شیمیایی رو اشاره کردن. از زبان شما بشنویم از 8 دفاع مقدس و عملیات‌های شیمیایی که رژیم بعث عراق توی این 8 انجام داد علیه ایران.
خدمتتون عرض شود که من اجازه دید عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز داشته باشم.
خواهش میکنم.
رو دارن دنبال میکنن.
خواهش میکنم.
جنگ شیمیایی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، استفاده از سلاح‌های میکروبی، یکی از وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین جنگ های دنیا.
بله
واقعا هر کشوری که اون رو استفاده میکنه معلوم از یک خوی حیوانی برخورداره که به انسانها رحم نمیکنه. ببینید شیمیایی به تجهیزات به ادوات هیچ کاری نداره، هر موجود زنده ای رو از بین میبره، از گیاه و نبات و حیوان و انسان و هر جونوری رو.
بله
اون جاهایی که استفاده شده از سلاح شیمیایی درخت ها و نباتات و گیاهان هم به سختی رشد میکنن.
درسته.
ما میدونیم سابقه جنگ های شیمیایی در جنگ جهانی اول بود، در جنگ جهانی دوم انقدر کشورها داشتن میترسیدن از همدیگه استفاده کنن، به خاطر همین استفاده نشد.
بله.
نه به خاطر غیر انسانی بودن، به خاطر ترس از همدیگه.
درسته.
و بعد از جنگ جهانی اول بیشترین حملات شیمیایی رو آمریکای جنایتکار در ویتنام انجام داد که با وجود گذشت بیش از 40 سال از جنگ ویتنام هنوز از 4,800,000 ویتنامی 3,000,000 نفرش قربانی مواد شیمیایی هست.
عجب.
برابر آمار از 1961 تا 1971 تو این 10 سال 80,000,000 لیتر مواد شیمیایی سمی روی مناطق ویتنام ریخت. ما تو جنگ الان نظرت عالی اشاره داشتید که استفاده کننده کشور عراق، اصلا کشور عراق رو نمیدونیم.
درسته.
کشور عراق الان اون موقع نداشت، اینو استکبار جهانی بهش داد. ما این جنایت رو از نگاه استکبار و آمریکای جنایتکار و دولت‌هایی که به این کشور کمک کردن میدونیم و جنایتی رو در پرونده سیاه آمریکا میدونیم، اینو در پرونده سیاه کشورهای ابرقدرت.
درسته.
که این سلاح‌های شیمیایی رو تولید کردن. بله. به تکنولوژیش هم حتی دادن. اوائل جنگ از عوامل اعصاب، خون، پوست، خفه کننده اینا رو استفاده میکرد. در پایان جنگ تکنولوژی رو بهش داده بودن به عراق که از مواد شیمیایی ترکیبی استفاده میکرد، یعنی وقتی میومد بمباران شیمیایی هواپیما انجام میداد نفر رزمنده ما هم تابل میزد، هم دچار خفگی میشد، هم دچار سوختگی میشد، هم عامل اعصاب و اینو. و این تکنولوژی رو آمریکای جنایتکار بهش داد. ما بزرگترین قربانی بمباران شیمیایی بعد از جنگ ویتنام هستیم.
عجب.
و یادمون باشه که خود همین آمریکای جنایتکار و اسرائیل هنوز قرارداد منع استفاده از سلاح شیمیایی رو امضا نکردن، در حالی که در کشور ما هم اون زمان منع داشتیم برای استفادهش و استفاده نمی کردیم و حضرت امام این کار رو منع کرده بودن. هم در حال و زمان فعلی مقام معظم رهبری استفاده از سلاح کشتار جمعی هسته‌ای و شیمیایی رو حرام اعلام کردن هستن و ما کشوری هستیم که بر فراز قله های حقوق بشر قرار داریم و متاسفانه در این دنیای نابرابر هر روز ما رو هم محکوم میکنن که شما رعایت نمیکنید مسائل حقوق بشری رو.
درسته.
برخلاف تمام مقررات بین المللی.
بله.
روستاها و شهرهای ما رو بمباران کرده استکبار، با دست عراق البته، با دست رژیم بعث صدام، در حالی که بمباران شیمیایی اصلا خودش یک سلاح عرض کردم غیر انسانیه، خصوصا این که علیه مردم بیگناه به کار گرفته بشه.
درسته.
و ما میبینیم که سردشت باید جهانی بشه. چطور وقتی که در ناکازاکی و هیروشیما شد اینا جهانی شده و الان در رأس ما، به کمک شما، به کمک رسانه ها، به کمک تمام مسئولین تبلیغاتی کشور باید سردشت رو جهانی کنیم و اسم سردشت میاد سند ننگ و خفت استکبار رو رو کنیم که در اونجا اینجور ما قربانی سلاح شیمیایی شدیم. در حلبچه شهر خودش در 26 اسفند سال 66 برابر با 16 مارس 1988 5,000 نفر رو به ضرب گلوله شیمیایی از بین برد و 10,000 نفر رو مجروح کرد. میدونید که برای ما ملت ایران فرق نمی‌کنه در هر جای دنیا از این سلاح خطرناک استفاده بشه، ما محکوم میکنیم.
بله.
و من چند وقت پیش در رفته بودم موزه حلبچه رو بازدید کنم، دیدم اونجا اجسام این 5,000 نفر قربانی سلاح شیمیایی رو اونجا زده. و بعد باز کشور جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ، در حال جنگ، در حال نبرد با رژیم بصره اومد مردم مظلوم 10,000 مجروح رو نجات داد. ما نجات دادیم. هلیکوپتر ما که هلیکوپتر 214، هلیکوپترهای 205، هلیکوپترهای مختلف شنوک ما، در مثلا یه هلیکوپتر 214 ما که در مثلا 10 نفر یا 12 نفر میتونه سوار کنه، کمکش، کروچیفش، خدمش همه پیاده میشدن، کمک خلبان پیاده میشد، فقط یه خلبان میشه به خاطر اینکه وقتی میره اونور بتونه تعداد بیشتری رو مجروح سوار کنه بیاره. و بعضی وقتا برخلاف همه استانداردهای بین‌المللی تا 25 نفر مجروح سوار میکرد. الان خلبان عزیز ما، خلبان تیموری، خلبانای دیگه‌مون، دانتن تیموری، اینا دوچار مجروحیت شدید شیمیایی به خاطر اینکه همش مجروح رو بغل کرده بودن، اوورده بودن داخل هلیکوپتر. اصلا این نگاه انسانی در کجای دنیا وجود داره که شیمیایی علیه دشمن استفاده میشه؟ اون وقت این کشور که داره در حال جنگ هست بره به اون کمک کنه، خودش هم شیمیایی بشه. دنیا اینو میفهمه معنی این که همچنان انسانیتی رو جناب امیدی و ما این کار رو انجام دادیم و یک برگه‌ای بر افتخارات خودمون اضافه کردیم. این سلاح نه تنها ضد انسانیت و بشریت، مکتب اسلام که انسانی استفاده این نوع سلاح رو که آسیب رسوندن به مردم و ملت ها جایز نمیدونه، لذا هم ساخت، هم نگهداری، هم استفاده از این سلاح ها رو حرام اعلام کردیم. من یه نکته دیگر هم عرض بکنم، حالا چون وقتتون رو زیاد گرفتم، با بابتایی از مهمانان عزیز، یادمون باشه، یادمون نره، در نظر داشته باشیم ما تنها فقط قربانی سلاح شیمیایی نبودیم، در جنگ از مینهای زیادی هم استفاده شد. سلاح کشتار جمعی، مین بسیار خطرناکه. مین تولید هر مین $3 برابر آمار سرانه جهانی هزینه ساختش هست. تولید هر مین، پاکسازی هر مین $1,000 هزینه داره. 7 میلیون یا به قول صدام 9 میلیون مین توی کشور ما ریختن. ضرب کنید چه هزینه زیادی ما برای فقط پاکسازی میادین مین باید داشته باشیم. علاوه بر مین، یکی دیگه از سلاح‌های کشتار جمعی بمب‌های خوشه‌ایه که قدرت انفجار بمب‌های خوشه‌ای خیلی بیشتر از مین‌های ضد نفره. ایران یکی از قربانیان بمب‌های خوشه‌ای در جنگ که به صورت گسترده توسط صدام و به دستور مستقیم استکبار انجام شد. متاسفانه ما مورد بمباران‌های خوشه‌ای قرار می‌گرفتیم. یعنی همه سلاح‌ها رو علیه ملت ما به کار برده استکبار، اینجوری می‌خوام بگم. بله. در فاو وقتی که در پایان جنگ حمله کرد پیشبینی کرده بودن ما 100,000 نفر تلفات در فاو بدیم، چون فاو نخلستانه، هوا متراکمه، وقتی شیمیایی میزد هوای شیمیایی و این گاز شیمیایی در سطح پایین باقی میمون. رزمنده ما نمیدونست کجا بره، کجا فرار کنه. ماسک هم که میزد باز دچار آلودگی میشد، آلودگی پوستی میشد. بله. و خودشون هم پیشبینی کرده بودن و در مجموع من جمع‌بندی میکنم در طول جنگ بیش از 570 بار ما مورد حملات شیمیایی برابر آمار مسئولینمون قرار گرفتیم. مصدومیت نزدیک به 100,000 نفر و شهید شدن حدود 10,000 نفر که حالا البته این 100,000 نفر مجروح ما شدت و ضعف داره دیگه، بعضی شدید الان، بعضی یه مقدار کمتره، ولی در مجموع برابر آمار بناچید ما 100,000 مجروح شیمیایی داریم که از این تعداد 10,000 نفرشون
درسته. خیلی متشکرم ازتون امیر دربندی عزیز، همین چند دقیقه که خدمتون بودیم انصافا استفاده کردیم از نکاتی باید. که فرمودید ازتون ممنونم و انشالله که توفیق داشته باشیم حضورا خدمتون باشیم در برنامه های آتی مشخص شیدایی رادیو گفته.
آرزو توفیق داریم برای شما و خداحافظی میکنم از مهمانهای عزیز.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگو کردم با امیر سرتیپ غلام حسین دربندی از فرماندهان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس از طریق امواج تلفن و باز هم سری بزنیم به همکار نزدمون در اتاق فرمان برمیگردیم و در محضر میهمانان ارجمندی که در استودیو حضور دارن خواهیم بود. لحظات آرامش بخش رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمندم هر کجای کشور عزیزمون که هستید آرزو میکنم. داریم در برنامه مشق شیدایی رادیو گفتگو میپردازیم به عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه کشور عزیزمون و در محضر سه میهمان ارجمند هستیم: امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده، امیر سرتیپ کامبیز زندی و جام سرهنگ علی قمری که هر سه بزرگوار از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و از اعضای محترم هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی هستند که توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو خدمتشون هستیم. لحظاتی رو هم که گفتگو کردیم با امیر سرتیپ غلام حسین دربندی که ایشون هم از یادگاران و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستند و چقدر خوب شد که یاد کردن امیر از مردم بیگناهی که مورد این حملات شیمیایی قرار گرفتن، از جمله مردم شریف سردشت که 8 تیر ماه هم به همین خاطر روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده که در بعد از ظهر روز یک شنبه 7 تیر ماه سال 66 برابر با 28 ژوئن 1987 مردم شریف سردشت، شهرستان سردشت، با جمعیتی حدود 12,000 نفر توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمب‌های شیمیایی و گاز خردل و تاولزا قرار گرفت. درود میفرستیم به غیرت ملت شریف ایران اسلامی و ازتون دعوت میکنم در ادامه مشق شیدایی با ما همراه باشید. امیر زندی عزیز، من هرچند دوست ندارم خیلی سوال خاص مطرح بکنم توی مشق شیدایی، چون میخواییم بیشتر استفاده بکنیم از صحبتهای یادگاران 8 سال دفاع مقدس و دوست داریم خیلی، چون فکر میکنم نابتره این که از زبان خودشون هر آنچه را که دلشون میخواد بشنویم، چون قطعا یک آتشی وجود داره که این ناگفته های جنگ رو از زبان این بزرگواران بشنویم و هم این ور آتش وجود داره که بشنویم و هم اون ور آتش وجود داره که گفته بشه اینها تا ارزش های 8 سال دفاع مقدس زنده نگه داشته بشه. اما حالا من این نکته رو عرض بکنم، بعد هم انشاءالله با صحبت های شما رو بشنویم. با توجه به این که بالاخره توی 8 سال دفاع مقدس ما محدودیت‌های بسیاری بوده، از اینکه ما حتی یه وقتای سیم خاردار هم نداشتیم، اینطور که حالا ما شنیدیم و خوندیم توی کتاب‌ها، سیم خاردار هم ما نداشتیم توی 8 سال دفاع مقدس، ما چطور در واقع عکس العمل نشون دادیم در برابر حملات شیمیایی رژیم بعث عراق توی جنگ و حالا همون توی همون عملیات رمضانی که جناب سرهنگ قمری اشاره کردن که یه جورایی رسما اگه بخوایم حساب کنیم به عنوان عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران اولین عملیاتی میشه که رژیم بعث عراق انجام داده، ما چطور مواجه شدیم، چه اتفاقاتی افتاد، اینها رو توضیح بفرمایید و هر آن چه دل شما می‌خواهد بگویید از 8 سال دفاع مقدس و ما بشنویم و لذت ببریم.
قبل از هر چیز من از امیر دربندی بسیار تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار خوبی که ایشون فرمودن. بله. و یه نکته بسیار مهمی که ایشون فرمودن این بود که جمهوری اسلامی ایران اگه هم سلاح شیمیایی تولیدم کرده بود، ولی به دلیل اینکه از نظر فقاهت این استفاده رو ممنوع اعلام کرده بودن، در این دوران 8 سال دفاع مقدس به هیچ عنوان از سلاح شیمیایی استفاده نکرد و همیشه قربانی این سلاح‌ها بودش خودش. درسته. و این مسئله فقاهت و این که حکم دادن که استفاده نکنن و حتی الان هم مقام معظم رهبری در رابطه با استفاده از بمب اتمی هم حتی فتوا دادن که درسته، استفادهش حرام هستش، این نشون دهنده همین فقه پویای شیعه هستش که تونستن که این جلا رو، این استفاده از این سلاح‌های کشتار جمعی رو بگیرن.
بله.
من اگه بخوام در رابطه با استفاده عراق از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ علیه ایران مقطع‌بندی بکنیم، اینو در سه دوره من میتونم اینو تقسیمش بکنم.
بله، خواهش می‌کنم.
یکی این که دوره نخستش در همون آغاز تهاجم برقاسای ارتش عراق بود که به خاک جمهوری اسلامی ایران انجام داد که در 31 شهریور 1359 که همون 22 سپتامبر 1980 تا پایان مقطع آزادسازی مناطق اشغالی.
بله.
یعنی عراق حمله کرد، یک سری جاها رو تصرف کرد و این قسمت ها رو که گرفت، این میشه این یه مقطع. و وقتی هم که ایران حمله کردش
و آزاد کرد
مخصوصا نماد اصلی این آزادسازی که شهر خرمشهر میمونه،
درسته،
که در سوم خرداد 61. پس یک مقطع رو ما در نظر میگیریم، 31 شهریور 59 تا سوم خرداد
61.
این میشه یه مقطع.
درسته.
که در اینجا اومد عراق از سلاح‌های شیمیایی به طور پراکنده اومد استفاده کرد، چون در این مقطع بودش که یک سری مقاومت‌های پراکنده چه توسط ارتش و چه توسط نیروهای مردمی که در همین خط مرزی وجود داشتن اتفاق می‌افتاد. این برای این که بتونه جلوی مسیر پیشرویشو بتونه انجام بخواد بده و وارد خاک ایران بشه، اومد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردش.
بله.
حالا شاید هم در اون موقع سربازا و نفرات به دلیل اینکه این مقطع چون خود عراق در حال حمله بود، شاید از گازهای بسیار خطرناک و چیز استفاده نکرد، بسیار سنگین و مخرب استفاده نکرد، و رو همین حساب آمار تلفات شاید در اون مقطعی که الان من گفتم در این یکی دو سالش اولش شاید بسیار کم بوده مقطعی در این حال.
بله.
و نخستین حمله شیمیایی هم که عراق انجام داد در طی این مدت در همون 23/10 بودش که در منطقه همون میمک یا همون مابین هلاله و نیخزر در 50 کیلومتری غرب ایلام.
بله.
در این تیکه اومد انجام داد و یک
بله.
سری از نفرات چیه این اومد از ناتوان کرد و از رده خارج شد اینا، که بالاخره رفتن یا در هویزه و در جاهای دیگه در سوسنگرد، در این نقاط اومد استفاده کرد در این مقطع اول جنگ.
درسته.
بعد میایم در مقطع دوم. در مقطع دوم میشه در چه سالی؟ در مرداد
61.
سال 61 رو در نظر بگیریم که عملیات نفوذی ایران به داخل خاک عراق شروع شد.
درسته.
عملیات نفوذی ایران اولیش میشه عملیات رمضان. عملیات رمضان بودش که با هدف تنبیه متجاوز آغاز شد و تا پایان سال 65 که نبردهای بزرگ کربلای 4 و کربلای 5 ادامه پیدا کرد. پس میشه از سال 61 تا سال 65 این میشه چه دور دوم استفاده عراق از سلاح‌های شیمیاییش.
بله.
در این دوره بودش که عراق با استفاده از تاکتیک‌های نظامی که انجام دادش، که تاکتیک نظامی عراق در این مقطع دفاع مطلق زمینی بود.
بله.
یعنی عراق فقط رفته بود داخل زمین و فقط دفاع می‌کرد، در لاک دفاعی فرو رفته بود و در این مقطع بیشترین استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی رو انجام داد که بتونه حالت تدافعی استفاده بکنه و جلوی عملیات‌های تهاجمی ایران که متکی بودش به جمعیت و نیروهای پیاده عظیم،
درسته،
اینها رو همه رو بتونه چیه، یعنی این موج انسانی رو بتونه جلوشو بگیره. خب اگه شما در نظر بگیری همین در اون مقطع بود که ما به دلیل تحریم‌های بسیار شدیدی که انجام شد ایران نمیتونست سلاح‌های مثل تانک، توپ، نمیدونم هواپیما اینا بخواد بگیره. خب در عوض اومد ایران به جایگزین اینا اومد نیروهای پیادهش رو زیاد کرد، همین بسیجیایی که می اومدن در به صورت کاروانهای محمد رسول الله صلی الله علیه